میکنه. یه دقیقه زمان میخواد تازه بفهمی چی گفتن.
جناب صاحب ببینید، این بچه‌ام با این عقلش فهمید. این خواستگار اصلا بلا تکلیف بود دیگه. اول اومد خواستگاری آتوس خانم، بعد اومد خواستگاری کیان خانم. ما عقلامونو گوشی با هم دیگه دیدیم با روندی که در پیش گرفته همین همین روز هست که ما بیاد خواستگاری پوراخانو.
خجالت میکشم یا خجالت میکشم چرگیش؟
آقا من خجالت میکشم، اومده بخواد بیاد خواستگاری پوراخانو، من خجالت میکشم. ما فقط گفتیم که احساس تکلیف کردیم، گفتیم بریم یه تحقیقات محلی بکنیم که جلوی فاجعه رو بگیریم.
جامیات خان، نه به باره نه به داره، شما خیلی زود احساس مسئولیت کردید و رفتید تحقیق.
حالا من یه لحظه به من اجازه بدین، شما اول بشینین نتیجه تحقیقات و آزمایشات ما رو ببینین، بعد میفهمین که ما همچین زودم نرفتیم. آرمان جان پلی کن برای جناب سرهد.
هنوز نمیتونم
تماشا
میبینید که بفهم
تو با تمام قلب من نیومده، یکی شدی به قصد کشتن اومدی، تمام زندگی شدی. بیا به قلب عاشقم و خونه ی جنون بده، اگه مثل من عاشقی تو هم به من نشون بده. من که بریدم از همه به اعتماد بودنت، دیگه باید چی کار کنم واسه به دست آوردنت. از لحظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم، دیگه قراره چی بشه بفهمی عاشقت شدم. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون بیرم دوری ازم تا رویاشی عاشقتم، هرچی باشی. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون بیرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم، هرچی باشی. به هم نمیرسی تو با تمام من، دارو همین برای من بسه که آرزو کنم تو رو. به من که فکر میکنی بلیشم از یکی شدن، همین برای من بسه که فکر میکنی به من. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون میرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم، هرچی باشی. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون میرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم، هرچی باشی.
میدونی وقتی که میخندی یا تمام دلم بهار میشه.
چه جوری میشه؟
بعدا منو در میاری.
خب چه جوری میشه؟
یعنی که تمام درختای دلم سبز و خرم میشن. یعنی وقتی میخندی انگار که دنیا داره به من میخنده.
بابا وقتی از این حرفای رمانتیک میزنی نه خیلی خوشتیپتر میشه.
یعنی این یعنی حالا میخواد زبون بازی کنی؟
زبون بازی میکنم که بیچه‌تونو بگی منم خاک بازی کنم.
اون طرف باغچه رو کم شخ بزن. وقتی بچه بودی یا دائم توی باغچه بازی میکردی؟ یادم یه سیخ داشتی میکردی توی باغچه، میگفتی میخوام برای مورچه‌ها لونه درست بکنم. صف مورچه‌ها رو دور حیاط دنبال میکردی، برنج و دون و اینا میریختی نزدیک صفشون، بعد با دقت و صبر و حوصله میشستی که دونه آخرشو ببرم تو لونهشو. منم میشستم همجوری تو رو نگاه میکردم. بارها و بارها این شعر رو برای خودم تکرار کردم که خدا گرز حکمت ببندد دری، به رحمت گشاید در دیگری. اگر زمونه همسر من عشق من از من گرفت، به جاشیه دست گل به من داده که تمام وجودمه.
بابا بعضی وقتا این حرفا رو که میزنین احساس میکنم که داری یه سری چیزای خوشحال کننده میگین که بعضی چه خبر بدی به هم بده. یعنی احساس میکنم میشه که میخوایم بگین که خوشحال نشم.
نه من فقط دارم میگم که من توی زندگی همه کوششمو کردم که تو رو خوشبخت بکنم. نمیگم موفق بودم چون نبودم، ولی همه سعیمو کردم که آب تو دلت تکون نخوره. ولی همیشه برعکس بود، بجن که من پشت تو باشم تو پشت من بودی. یعنی بارها و بارها من تو زندگی کم آوردم و تو محکم وایستادی و نذاشتی من بیفتم، ما بیفتیم.
چرا این حرفو میزنین؟ اصلا اینجوری نیست. شما خودتون میدونین همیشه تکیه‌گاه منین.
ببین هم من میدونم هم تو، که من نتونستم اون زندگی رو که تو استقامتش داری بهت بدم. این تمام توان من بود و حالا هم یه کسی پیدا شده که میخواد شریک زندگی تو بشه و به خاطر مسائلی بهش، خاطر شرایطی که داره، هم توانش از من بیشتره، هم قدرتش از من بیشتره، هم بهتر میتونه با زندگی دست و پنجه نرم کنه و شاید اون بتونه زندگی رو به تو بده که من نتونستم.
بابا میدونین چیه؟ شما خودتون هم میدونین که بهترین بابای دنیا بودین و هستین. بعدش هم من و شما علاوه بر اینکه پدر دختریم دو تا رفیقیم. این همه با هم بهمون خوش میگذره، این همه خوشیم، این همه حرف داریم واسه زدن. من اصلا با شما کاملم، شما نباشین منم ناقصم. بعدم من هیچ وقت توی این زندگی احساس کمبود نکردم.
تو حق داری ازدواج بکنی، حق داری که خانواده خودتو تشکیل بدی، حق داری که یه همسر باشی، یه مادر باشی، حق داری عشق بدی، عشق بگیری و مبادا تو تصمیم گیریت به من فکر بکنی. یعنی فکر به تنهایی من باعث بشی یه تصمیم بگیری که نباید اون تصمیم رو بگیری. و میخوام بدونی که خوشبختی من و خوشحالی من موقعی که تو خوشبخت بشی و خوشحال بشی.
تو یه حس عمیقی با دردم رفیقی هنوزم، شمم که میخوام همش با خیالت بسوزم. تو یه عمر غریبی تو این شهر بی عشق صدرنگ، من سکوت میکنم بی تو با خاطراتت چه دلتنگ. خودت بگو با کی درد و دل کنم میونه این غریبه ها، خودت بگو جز تو کی شده دلیل بغض و زخم صدا، خودت بگو بی عشق چجوری میشه لحظه رو ادامه داد، خودت بگو غیر از دیدن چی مونده که حالا دلم بخواد، خودت بگو
اینا خوبه. چقدر شال رو سری داری کیا؟
به منم میاد نظرم.
کیان این بد میاد؟
اصلا این چیه؟
خب این چطوره؟
این شاید
آره یه ذره
خیلی جیغه.
آخه رنگورو نداری یا؟
خوبه دیگه، کیانم الان این کیان دلپاکه. من نمیخوام برم فیلم و نقش بازی کنم اونجا که
یه شال خوش رنگ دارم اونم نگرم برای.
نه خوبه همین بل کن.
خیلی خوب. ببینم استرس که نداری؟
نه.
دلت میخواد از تجربیت خواستگاری خودم برات بگم؟
آره حتما بگو.
باش. ببین کیان، اولین چیزی که باید بهت بگم اینه، وقتی خواستی چای بریزی روی فنجونا باید توری بذاری که توفاله چایی نره ته فنجون.
اینو که دیروز پرانجون بهت گفت.
خب تجربه بعدی که میخوام بهت بگم کیان، ببین وقتی که چای رو بردی تو سالن حواست خیلی باید باشه. اول به پسر تعارف نکنی بگن دختر حوله ها، باید به بزرگترها تعارف کنی.
تو اینا هم که مامانت گفت، میگم یه چیزی برای بعد مراسم بگو، اینا رو میدونم خودم.
خیلی ببین پس اینو بهت میگم مهمه. کیان چای رو خواستی ببری باید وایسی که صدات کنن بگن کیان خانوم، یا مثلا بگن عروس خانوم، بعد بری تو. همینجوری یه هنری تو.
آسو جدی داری اینا رو میگی؟ من خودم اینو به تو گفتم.
ای بابا
ببین میدونی چی رو به هم بگو؟ چای رو که بردی تعارف کردی، بعد میشینی همونجا یا پا میشینی میای بیرون، بس حرف میزنی تو نمیزنی، اینا رو بهم بگو.
خیلی خب بگو اینا میخوای بدونی دیگه. اما همین برات میگم. ببین کیان جان، اتفاقی که ممکنه برای هر کسی بیفته این آمادگیشو داشته باش. چایی رو که بردی تعارف کردی ممکنه بگن از خواستگاری تو نیومدن، مثلا ممکنه بگن که منظورشون از عروس خانوم پوران خانوم یا خاور خانوم بوده.
پوران خانوم بگن.
طبیعیه، تو همین خواستگاری ها پیش میاد این چیزا. تو فقط روحیت رو حفظ کن. خب
باشه،
باید پاشی با بابات بری سینما یه فیلم خوب ببینی، حالت خوب بشه برگردی خونه.
خیلی به تو خوش گذشت رفتی سینما نه؟ باشه
ای همه خوبه حالا دیگه تو سنه؟
باشه نه
قشنگ شدم؟
باید نیستی
تو که تو چشات آرامشه، هرچی تو بگی باید بشه، تنها تو واسه یک لحظه بخند، واسه تو دلم دل واپسه، این که کنارم هستی بسه، تو که خندات زیبایی محضه بخند. من هنوزم با تو آرومم، عشق توه تو قلبم همیشه، تو همیشه واسه من خوبی، حال خوبی که باورم نمیشه. عشق یعنی زیر بارونا چتر دستاتو بگیری رو دوتامون، عشق یعنی تو خیابونا وقتی میپیچه صدای خنده هامون.
صد و هفت و نیم مگاهرتز رادیو نمایش، رادیو نمایش را با ما بشنوید.
پایانی دیگر با آوا نما. رادیو نمایش.
سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز، دوستانی که علاقمند به کتاب گویا هستند. در این لحظه می‌خوایم تقدیم حضورشون کنیم کتاب گویای زورق خیال رو که با صدای البته ایوب آقاخانی تقدیم همه شما دوستان عزیز میشه به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. قایق بی‌حفاظ، داستانی جویای حقیقت، اثر استیون کرین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. یاوهای پشمالو دور و نزدیک پرواز می کردند و گاهی روی دریا می نشستند، نزدیک رشته های از جلبک های قهوه‌ای که در باد مثل فرش در یک خط روی موج ها می غلطیدند. پرنده ها دست دست راحت می نشستند و مورد حسادت بعضی ها در قایق قرار می گرفتند، چون خشم دریا برایشان همانقدر بی ارزش بود که برای دسته ای با قرقره در عمق هزار مایلی خشکی. خیلی اوقات نزدیک می آمدند و با چشم‌های سیاهشان که به دانه‌های تسبیح می‌مانند به مردها خیره می‌شدند. این طور مواقع با نگاه خیره‌شان مرموز و شوم به نظر می‌آمدند و مردها با عصبانیت سرشان داد می‌کشیدند و کیششان می‌کردند. یکیشان آمد و ظاهراً تصمیم گرفت روی سر ناخدا بنشیند. موازی قایق پرواز می‌کرد و چرخ نمی‌زد و مثل مرغ در هوا پرش‌های کوتاه یکپری می‌کرد. چشم‌های سیاهش را با حسرت به سر ناخدا دوخته بود. روغنکار به پرنده گفت:
ای های هنزدش، انگام چاق و جیبی درستش کردم، میبینیم؟
آشپز و خبرنگار فوشهای نامفهومی نثار حیوان کردند. طبعا ناخدا میل داشتن را با ته تناب سنگین قایق بزند، ولی جرأت نمی کرد، چون هر حرکت محکمی ممکن بود قایق پربار را چپه کند. بنابراین با دست بازش به آرامی و با احتیاط یا او را کنار زد. بعد از اینکه حیوان از تعقیب بازداشته شد، ناخدا از بابت سرش نفس راحتی کشید و خیال بقیه هم راحت شد، چون پرنده در این لحظه به نظرشان ترسناک و شوم آمده بود. در این میان روغنکار و خبرنگار پارو می زدند و جر و بحث می کردند. روی یک صندلی نشسته بودند و هر کدام پارویی در دست داشتند. بعد روغنکار هر دو پارو را گرفت، بعد خبرنگار هر دو پارو را گرفت، بعد روغنکار و دوباره بعد خبرنگار. پارو زدند و پارو زدند. قسمت حساس کار موقعی بود که نوبت پارو زدن کسی رسید که تای قایق چنباتمه زده بود. قسم به کوکب تاله حقیقت، دزدیدن تخم مرغ از زیر مرغ آسان تر از جا عوض کردن در قایقی به این کوچکی است. اول مردی که تای قایق نشسته بود دستش رو روی صندلی پاروزن لغزاند و خود را با احتیاط طوری که انگار از چی نیست حرکت داد. بعد مردی که روی صندلی پاروزن نشسته بود دستش را روی صندلی پاروزن دوم لغزاند. همه این مراحل با نهایت دقت به انجام رسید. همانطور که دو نفر دزدان از کنار هم رد می شدند، چشم همه با نگرانی به موج در راه بود و ناخدا فریاد زد:
صبر کن، چه کن نخور.
دسته های قهوه ی جلبک ها گاه گاه مثل جزیره هایی خشکی هایی ظاهر می شدند، انگار به هیچ سمتی نمی رفتند و تقریبا ساکن بودند، ولی به سرنشینان قایق خبر می دادند که کم کم به خشکی نزدیک می شوند. ناخدا که جلوی قایق با احتیاط نیمخیز شده بود، یک بار که قایق روی موج بزرگی بالا رفت گفت فانوس خلیج مسکیتو را دیده است. کمی بعد آشپز هم گفتن را دیده است. آن موقع پاروها در دست خبرنگار بود و او هم دوست داشت به فانوس نگاه کند، اما پشتش به طرف ساحل بود و موجها هم سر جای خود بودند و تا مدتی نتوانست فرصتی پیدا کند سرش را بچرخاند. ولی عاقبت موج آرامتری از راه رسید و وقتی قایق را بالا برد، او به سرعت افق مغرب را از نظر گذراند. ناخدا گفت: دیدیش؟ خبرنگار آهسته گفت: نه، من هیچی ندیدم. ناخدا با دست اشاره کرد و گفت:
دوباره نگاه کن، درست اون طرفه.
بالای موج دیگری خبرنگار به حرف او عمل کرد و این بار چشمش به چیز ثابت کوچکی روی لبه مواج افق افتاد، درست مثل نوک یک سوزن بود. پیدا کردن فانوسی به آن ریزی چشم نگرانی میخواست.
فکر میکنیم موفق بشیم ناخدا؟
ناخدا گفت:
اگه باد همینطور بیاد و قایق زیر آب نره، حتما موفق میشیم.
قایق کوچک که هر موج بلندی به هوا میبردش و پاک خیسش میکرد، طوری پیش میرفت که اگر جلبک ها نبودند سرنشینانش به آن پی نمیبردند.
ذره بی مقداری به نظر می آمد بازیچه پنج اقیانوس که به طور معجزه آسایی هنوز روی آب مانده بود شده است. گاه به گاه خروارها آب مثل شعله های سفید به داخلش سرازیر می شد. ناخدا آرام گفت:
آبا رو بریز بیرون آشپز.
آشپز با خوشحالی گفت:
اطاعت ناخدا.
برادری ناپیدایی را که اینجا در دریا میان مردان پدید می آمد سخت می توان توصیف کرد. کسی به آن اعتراف نمی کرد، کسی اسمی از آن نمی برد، ولی در قایق وجود داشت و به همه دلگرمی می داد. آنها یک ناخدا بودند و یک روغنکار و یک آشپز و یک خبرنگار. با هم دوست بودند و رشته آهنین دوستیشان از حد معمول محکم تر بود. ناخدای زخمی که سر قایق به ظرف آب تکیه داده بود همیشه آهسته و آرام حرف می زد، اما هیچ وقت خدمه ای آماده تر و فرمان بردارتر از این سه جور آدم پیدا نکرده بود. صرف شناسایی صلاح امنیت عمومی نبود، یقیناً کیفیتی داشت، شخصی و قلبی. در کنار این سرسپردگی به فرمانده قایق، آن رفاقت هم بود که مثلا خبرنگار که یاد گرفته بود به همه بدبین باشد، حتی در این زمان می دانست که بهترین تجربه زندگی اوست. ولی هیچ کس به آن اعتراف نمی کرد، هیچ کس اسم از آن نمی برد. ناخدا گفت:
کاش یه بادبان داشتیم، شاید بتونیم پالتوی منو به تهی پارو ببندیم و یه استراحتی به شما دوتا بدیم.
آشپز و خبرنگار دکل را نگه داشتند و پالتو را پهن کردند. روغنکار قایق را در مسیر باد انداخت و قایق با دکل و بادبان تازش دل به راه داد. گاهی روغنکار ناچار می شد تند پارو بزند تا موجی روی قایق خراب نشود، ولی غیر از این بادبان کارش را به خوبی انجام می داد. در این میان فانوس دریایی رفته رفته بزرگتر شده بود. حالا تقریبا رنگ هم پیدا کرده بود و شبیه سایه خاکستری کوچکی در آسمان به نظر می آمد. مرد پاروزن نمی توانست تند تند سرش را نگرداند و نگاهی به این سایه خاکستری کوچک نیندازد. عاقبت از بالای هر موجی سرنشینان این قایق بی آرام می توانستند خشکی را ببینند. حتی موقعی که فانوس دریایی سایه عمودی در آسمان بود، این خشکی فقط سایه سیاه کشیده‌ای در دریا به نظر می آمد. بیگمان از کاغذ هم نازک‌تر بود. آشپز که زیاد این ساحل را در کشتی‌های بادبانی پیموده بود گفت:
باید اطراف نیوس مرینا تو فلوریدا باشیم. راستی ناخدا، یمونم اون ایسکای نجات غریق و حدود یه سال پیش بل کردن ها.
ناخدا گفت: راستی؟ باد کم کم فروکش کرد.
دیگر آشپز و خبرنگار مجبور نبودند زور بزنند تا پارو را بالا نگه دارند، ولی موجها هنوز همانطور به قایق هجوم می آوردند و قایق که دیگر جلو نمی رفت روی آنها دست و پا می زد. روغنکار یا خبرنگار دوباره پاروها را برداشتند. کشتی شکستگی به خودی خود چیزی نیست، اما افراد اگر برای آن آموزش دیده باشند و اتفاق موقعی بیفتد که سالم و سرحالند، کمتر کسی در دریا غرق می شود. چهار سرنشین این قایق هیچ کدام در دو روز و دو شب بعد از سوار شدن به قایق مدت قابل ذکری نخوابیده بودند و در هیجان بالا رفتن از عرشه کشتی شکسته هم فراموش کرده بودند غذای سیری بخورند. به این دلایل و دلایل بیشمار دیگر، نه روغنکار و نه خبرنگار هیچ کدام در این لحظه علاقی به پارو زدن نداشتند. خبرنگار جدن به نام هر کس که یک جو عقل در سرش داشت از خود میپرسید چطور ممکن است کسانی پیدا شوند که قایق سواری با پارو زدن را سرگرم کننده بدانند. نه تنها سرگرم کننده نبود، بلکه مجازاتی جهنمی بود و حتی سرکرده همه سبک مغزان دنیا هم نمیتوانست بگوید که چیزی است غیر از مصیبتی برای عضلات و جنایتی علیه پشت. برای همه سرنشینان قایق گفت که درباره سرگرمی پارو زدن چه فکری میکند و روغنکار زهبار در رفته هم لبخندی به نشانه موافقت تحویلش داد. ضمناً روغنکار پیش از غرق شدن کشتی در موتورخانه‌اش دو نوبته کار کرده بود. ناخدا گفت:
زخم نگیریم بچه ها، خودتون رو خسته نکنین. اگه گیر موجای ساحل بیافتیم همه زورتون رو لازم داریم، چون حتما باید شنا کنیم. پس عجله نکنید.
کم کم خشکی از دریا بیرون زد. خط سیاه تبدیل شد به یک خط سیاه و یک خط سفید، درخت ها و ماسه ها. بعد ناخدا گفت: یک ساختمان در ساحل به چشمش میخورد. آشپز گفت:
حتما پناهگاهه، چولی نمیکشه ما رو ببینم بیان دنبال من.
فانوس دریایی از دور سرک میکشید. ناخدا گفت الان نگهبان باید بتونه ما رو ببینه، اگه با دوربین نگاه کنه باید به افراد نجات غره خبر بده. روغنکار آهسته گفت
آواد از اون قایقا دیگه هیچ کدوم به ساحل نرسیدن که خبر غرق شدن کشتی بدن، وگرنه الان قایق نجات افتاده بود دنبال ما تو دریا و این برام میچرخید.
خشکی به آرامی و زیبایی از دریا بیرون میزد. باد دوباره شروع شده بود و از شمال شرقی به جنوب شرقی میوزید. صدای تازه‌ای به گوش سرنشینان قایق خورد. صدای رعداسای برخورد امواج به ساحل که از دور می آمد. ناخدا گفت
حالا دیگه نمیتونیم فانوس رو ببینیم. سرش رو یه خورده بیشتر بده به شمال بلی.
روغنکار گفت
یه خورده بیشتر به شمال قربان.
قایق کوچک یک بار دیگر دماغش را در امتداد باد گرفت. اکنون نزدیک شدن ساحل را همه به جز پاروزن می دیدند. بر اثر این نزدیکی دودلی و دلواپسی کم کم آنها را رها می کرد. مدیریت قایق هنوز بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می کرد، ولی نمی توانست مانع از خوشحالی بی صدا شود. شاید یک ساعت دیگر در ساحل بودند. ستون فقرات آنها به ایجاد تعادل در قایق خوب عادت کرده بود و الان مانند سیرک بازها از این اسب وحشی سواری می گرفتند. خبرنگار گمان میکرد مثل موش آب کشیده خیس شده است، ولی تصادفاً در جیب بالای کتش 8 سیگار برگ پیدا کرد که 4 تاشان خیس خیس بودند و 4 تاشان خشک خشک. بعد از جستجویی کسی 3 چوب کبریت خشک پیدا کرد و آن وقت 4 مرد سرگردان در حالی که چشمهاشون از اطمینان به نجات غریب الوقوع برق میزد بی پروا نشستند و پک به سیگارهای بزرگشان زدند و بد و خوب این و آن را گفتند. البته آبی هم سر کشیدند. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
تئاتر در رادیو، در رادیو نمایش های صحنه خود را با مخاطب رادیو تجربه کنید.
امشب دو تا مشتری مامانی دارم، از اون بچه پولدارای عزیز.
من خوشحالم که جنگ و گرونی و تغییر حکومت ها در کاسبی تو یکی تاثیر منفی نداره.
تئاتر زنده است. رادیو نمایش به منظور حمایت از جامعه تئاتر بستری برای اجرای رادیویی تئاتر صحنه‌ای فراهم می‌کند. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو نمایش به نشانی radionamayesh.ir یا به نشانی @studio8@namayesh در فضای مجازی مراجعه کنند.
رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
ساعت 12 اینجا تهران است. شبکه رادیویی نمایش، دوستان همراه وقتتون بخیر باشه. در این لحظه میخواییم تقدیم شما بکنیم نمایش مهمان سرای دو دنیا که از تولیدات مرکز کرمانشاه هستش. این